وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. وآخر تابع له على ذلك. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خواسته گذشتگان از این جمع و این بیت و شهدا صلواتی مرحمت کنید. اگر در ماه مبارک رمضان کسی روزش را خورد، افطار کرد بدون عذر، خب می‌دانیم که فعل حرام بسیار زشتی مرتکب شده است که حرفی نیست، و کفارم داره مشخص. حالا اگر چنانچه روزشو خورد، اگر فکر کند که حالا که روزه رو خورده دیگه درست همه چیز بخوره، و مثل کسی که عذر داره از روزه گرفتن و مفترات روزه را رعایت نمی کند، حالا که این گناه کرد و روزه را خورد، پس دیگر تا آخر روز سلام علیکم مفترات روزه را انجام بدهد دیگه مانعی نداره؟ نه، اینجور نیست. احتیاط وجوبی است که اگر هم چنین گناهی کرد و روزه را خورد، ولی تا آخر روز مراعات کنه و مفتر دیگری انجام نده. ولی اگر مراعات نکرد، گفت حالا که عمدن آب خوردیم پس باز هم آب بخوریم، تشنم گرسنم غذا رو بخورم، و این چنین شد و مکرر چیزی خورد، چیزی آشامید و امثال آن، کفارش تکرار نمیشه، همون یک کفاره کفایته. پس اگر در ماه مبارک رمضان کسی معصیت کرد و روزه اش را خورد، کفاره دارد، و چون روزه اش را خورده است فکر نکند که پس جایز تا آخر روز هر چیزی که ممنوع بوده در ماه مبارک رمضان حالا بر او جایز شده. خیر، احتیاط وجوبی در این است که ادامه بدهد روزش را، در عین این که روزه را خورده است و کفاره هم بایستی بدهد، و اگر چنونچه خیر ادامه نداد و باز هم تکرار کرد، اینجاست که بایستی دو مرتبه کفاره بده، دوبار کفاره بده. نه خیر، همون یک کفاره کفایت میکنه. صلواتی من حمد کنیم. بله بله بله، گناه دیگه گفتیم، چون احتیاط وجوبی بر اینه که ادامه بده دیگه. حالا که ادامه نمیده، هر نوبتی داره خلاف تکلیف انجام میده. یه صلوات دیگه هم مرحمت کنیم. محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. در ارتباط با مسئله معراج عرض می شد که در سه سوره مبارکه، سلام علیکم، مسئله معراج مطرح است. در سه سوره، سوره اسراء بود و سوره نجم و سوره زخرف. از سوره اسراء همون آیه اول این سوره بود که به نسبتی توضیح داده شد، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. نکاتی طبق اونچه که در تفاسیر بزرگان فرموده اند، توضیحاتی در ارتباط با این آیه شریفه گفته شد و در مجموع این مطلب به خوبی از این آیه برآمد که مسئله معراج و عروج پیامبر گرامی به آسمانها با همین بدن، با همین وضعیتی که داشتند، اون چه به اضافه حرفهای روز گذشته و روزهای گذشته به عرضتون میرسد در ارتباط با آیه که اونها رو تکرارش نکنیم، این یک کلمه است که الا گاهی به معنای انتها میاد، ولی گاهی به معنای جهت، انتهای حرکت یا جهت حرکت. گاهی میگیم سیر کردیم از اینجا تا اینجا، به این معنا که اونجا سیر تمام شد، انتهای حرکت. گاهی خیر، الا در عربی به معنای طرف حرکت میاد، به سوی چنین مسیری. اینجا این الا با توجه به این که در آیه مبارکه سوره نجم تتمه این سیر شگفتانگیز با آسمانها اعلام شده است و از قطعیات است این مسئله، اینجا این اله جهت حرکت رو بیان میکنه. سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، به طرف مسجد اقصا. اما نه اینکه یعنی تا مسجد اقصای، به معنی اینکه آخر سیر اونجاست، خیر به اون طرف. به این معنا و به این تعبیری که عرض کردم تعبیر میشه با توجه به مدارک مختلفی که هست. سوال یکی از عزیزان کردن در ارتباط با همین آیه‌ای که چند روز صحبت شد، که خب ما خوشحال شدیم از جهتی، خب آقایون اهلیه می که خب مشخص، بعضی که خیر در اینی که به کسب و کار اشتغال دارن ولی علاقه شون به مسائل دینی و فهم آیات و روایات و اینها به گونه ایست که توجه جدی دارن، این سوالی کردن که مسجد اقصا یک معناش همون بیت المقدس که صحبت شد، یک معنای دیگر که در حدیث بود یعنی بیت المعمور، اون وقت بارکنا حوله اونجا چی میشه؟ بیت المقدس باشه، بیت المقدس باشه، حالا این تعبیر مختلف، بارکنا حوله مشخصه که مقصود همینه که خیلی منطقه بربرکته. اما اگر چنانچه مقصد مسجد اقصا بیت المعمور شد، اون وقت بارکنا حوله چی میشه؟ خب سوال خیلی خوب بود، تا اونجا که در ذهنم آمد که عرض کنم این بود، گفتم که با این معنا اون وقت همون جام از یک خصوصیاتی از نظر فرشته‌های مربوط به بیت المعمور مسائلی احتمالاً در نظر هست که اونها باز خودشون وسیله خیراتی برکاتی مسائلی، در هر حال تا اونجا که به ذهنم آمد اینو گفتم، حالا اگر چیزی دیگه باشه بعد خدمتتون عرض بشه. و آیه دومی که در ارتباط با مسئله معراج به عرض میرسد آیه سوره زخرف. آیه های سوره نجم آیه هایی است نسبتاً متعدد و جا داره که یه مقدار زمینه بیشتری در ارتباط با مسئله معراج که صحبت شد بعد اون آیه ها انشاءالله صحبتش بشه. این آیه سوره مبارکه زخرف آیه 45، وسأل من ارسلنا من قبلک، پیامبر ما سوال کن کسانی را که فرستادیم قبل از تو، یعنی پیغمبرهای قبل از خودت رو ازشون بپرس، از اونا بپرس که اجعلنا من دون الرحمن آلهه، ما به جز خداوند یگانه ای که از صفاتش و اسماءش رحمان است، ما خدایان دیگری قرار دادیم که این بت پرستا اونها رو میپرستن، برای خودشون خدایانی قرار دادن. سوال کن کسانی را که فرستادیم قبل از تو از پیامبرانمون، سوال کن که اجعلنا من دون الرحمن آلهتن یعبدون، آیا ما جز خودمون ذات مقدس حضرت حق که از اسماء حضرت حق رحمان است خدایان دیگری که پرستش بشوند قرار دادیم؟ یعنی خیر، تمام انبیا دعوت کردند به خدای یگانه، به خدای یگانه. و از کارهای بسیار جدی انبیا، از کارهای بسیار مهم، از کارهای اساسیشون، بلکه به یک تعبیر مهمتر از همه کارهاشون، مبارزه با شرک بوده، با بت پرستی مبارزه میکردن، با شرک مبارزه میکردن. من حالا نمیخوام توی این مباحث وارد بشم، بعد یک اشاره میکنم، خیلی من گاهی دلم به درد میاد وقتی برخورد میکنم به بعضی از عبارتها و مطالب، و گاهی هم به اونایی که خودشون یه چنین مسائلی را به اصطلاح بهش شاید اهمیتی میدن و فنشون هست برخورد داشتم، نتونستن یه توجیه بکنن که بتونیم از اون توجیه یه چیزی بفهمیم. بسیار چندش آور است که گوساله سامری که قرآن اینقدر کوبیده، به خصوص این شرک را، همه این شرک ها را، مخصوصا شرک در ارتباط با گوساله سامری. آیات متعدد در این زمینه، تا اونجا که اونها که این شرک را پیدا کردن، گوساله پرست شدن، توبه شون این شد که بکشن همشونه، یک دیگر رو بکشن. تا اینجا اینقدر مسئله مهم، پر قرآن در کوبیدن این مطلب. اساس شرک رو میکوبه که معلوم، باز به خصوص در بحث گوساله صابری. وقتی تو صاف پاکیزه فارسی در اختیار مردم گذاشته بشه که اصلا دعوای حضرت موسی با هارون برای بود که چرا نذاشتی این گوساله رو بپرستن، مگه نمیدون اونم خداست؟ لأن العارف یرى الحق فی کل شی بل یراه عین کل شی. عجبا بود انگیز از که نمیخوام حالا توی این بحث حوال بشه. در هر حال اون وقت بعد فارسی هم ترجمه بشه، در اختیار مردم هم گذاشته بشه. و حالا باز خوبیش اینه که خیلی از قشرها خیلی در جریان این مسائل نیستن، گرچه به گونه گاهی نشر داده میشه که همه در جریان قرار میگیرن، و لذا ما هم گاهی ناچار میشیم یه چیزی اشاره بکنیم. ولی این مطلب اینه. اون وقت آقایون فضلای عزیزی که در مجلس هستن، این کتاب شریف عارف و صوفی چه میگوید مرحوم آیت الله آمرزاده های تهرانی رضوان الله تعالی علیه را، این رو بسیار بجاست که خونده بشه و به دقت خونده بشه، که باز کردن مطلب رو، روشن کردن با چقدر متانت، با چقدر درایت، که اگر جمعی بخوان بنشینن و کتابی در این زمینه بنویسن، من روی گفتم که خیلی باید معطل بشن تا بتونن این کار بکنن. بسیار کتاب نفیس. در هر حال اینجا میبینیم که مطلب اونقدر مهمه. پیغمبر ما، از بقیه پیغمبران بپرس، ما جز این که بگیم خدای یگانه را عبادت کنید چیزی دیگر هم گفتیم عبادت کنن؟ وسعن من ارسلنا من قبل که من رسولنا اجعلنا من دون الرحمن آلهتن یعبدون. اینی که گفتم این صحبت ابن عربیست، اون وقت بعد بعضی هم ترجمه کردم فارسی در اختیار داشت. معمولا گفته میشه محی الدین، من دیگه معمولا میگم ابن عربی، نمیگم محی الدین. و در هر حال این آیه شریفه میگفتیم از آیاتی است که در ارتباط با معراج میشه. حالا چطور این آیه رو وقتی توجه کنید، یه مقدار دقت کنید، یک سوال براتون پیش میاد. پیغمبر ما، وسأل مخاطب پیغمبر است، پیغمبر سوال کن، من ارسلنا من قبل که من رسولنا، سوال کن کسانی که پیغمبرانی که قبل از تو بودن، از اینا سوال کن که چنین. خب این سوال پیش میاد که پیغمبر ما فاصله شون با پیغمبر رو گذشته زمان بسیار، سوال کن چی میشه؟ چی سوال کن؟ با این فاصله از اون پیغمبر گذشته، آخرین پیغمبر قبل از پیغمبر ما حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام 500 سال فاصله بوده. اون وقت بعد گفته بشه سوال کن چی میشه؟ اون وقت انبیا گذشته که دیگه باز فاصله بیشتر، از اینا سوال کن چی میشه؟ این سوال پیش میاد. یعنی چی این آیه؟ و اتفاقا با همین جهتی که عرض کردم، از حضرت باقر علیه السلام سوال شد و از چیزهایی که با روایاتمون بایستی حتما و حتما در ارتباط بود و مثبت این است که تفسیر قرآن همراه با گفتهای معصوم علیه السلام، که این همه تذکریست اواخر عرضم عرض بکنم انشاءالله، همینه که اینجور آیه هایی داریم چکارش کنیم. خب این یه آیه ایست، این سوال. بعضی گفتن که وسأل من ارسلنا، یعنی از امتاشون بپرس، از امتهاشون سوال کن که خداوند متعال از اینا سوال کن که نتیجتاً پیامبرانشون چی گفتن، جز خدا خدای یگانه، خدای دیگری در کار نیست و چنین و چنان. بعضی گفتن که از اهل دو کتاب تورات و انجیل سوال کن، نه منظور امم مختلف. خب ولی هر دو خلاف ظاهر دیگه. واسأل من ارسلنا، تو که پیامبر ما هستی سوال کن کسانی را که ما فرستادیم، پیغمبر قرار داده، رسول بودن. این چی میشه؟ یک حدیث از احادیثی که در این مورد هست بعدتون میرسد، بعد یکی دو تا دیگه حدیث هم غیر از این حدیث، متنشو براتون انشاءالله میخونم. در این مورد حدیث اینه که مسئله مربوط به معراجه، یعنی پیامبر ما در این جریان معراج و سفر معراج که در دو مورد این جریان طبق حدیث رخ داده، یک در حرکت پیغمبر اکرم از مسجد الحرام که همراه با جبرئیل و میکائیل و اسرافیل حضرت حرکت کردند و این فرشتگان مقرب و معظم همراه پیامبر گرامی این سفر شروع شد، یه مقداری که حرکت کردن، جبرئیل عرض کرد که یا رسول الله فرود آییم، فرود آمدم. عرض کرد اینجا نمازی بخوانید، نماز خوندن. اینجا کجاست؟ اینجا طور سیناست، اینجا اونجاست که خداوند متعال با حضرت موسی علی نبی جنا و آله و علیه السلام تکلم نموده. باز حرکت کردن، از اونجا که حرکت کردن و در اوجی قرار گرفتن، مجدد نزول، فرود آیی، فرود آمدن. اینجا هم نمازی خونده بشه. اینجا کجاست؟ اینجا نواهی از نواهی بیت المقدس، محل ولادت حضرت عیسی ابن مریم، نماز خوندن. مجدد پرواز و در حرکت، باز مقداری در حرکت، مرتبه سوم فرود، در مرتبه سوم در خود بیت المقدس نزول اجلال. اینجا نماز بخوانید. اونجا بود که انبیا، یکی از مواردی که انبیا جمع شدن و پیامبر گرامی برای اونها امامت فرمودن و صفوف انبیا که منظم شد و حضرت هم در صف انبیا نشستن، جبرئیل دست حضرت رو گرفت و حضرت را امام این جمع قرار داد و حضرت فرمودن چنین شد ولا فخر، این چنین شد اما من عجبی برام برای این جهت پیش نمیاد، ولا فخر. وقت اونجا گفته شد چی؟ اونجا گفته شد که واسأل من ارسلنا من قبل که من رسولنا اجعلنا من دون الرحمن آلهتن یعبدون یعبدون. اونجا خطاب شد به پیغمبر اکرم، حالا از جناب ابراهیم و موسی و عیسی و بقیه انبیا که اونجا اجتماع کردن به خاطر ملاقات با پیامبر گرامی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، ولعن اعداءهم اجمعین، اونجا بود که گفته شد که سوال کن. خب اینجا چی شد؟ معصومه که معناش میکنه. این دیگه از اون آیه دیگه در نمیاد، این دیگه از یک آیه دیگه استفاده نمیشه، این بیان معصومه که مشخص بکنه. اینجا این نکته کوتاه دقت کنید، بعضی از تفسیرها نظرشون تحقیر گفته های معصومی نبوده، این مشخص باشه، بلکه با کمال تعظیم نسبت به گفته های معصومین علیهم السلام، ولی روش تفسیرشون تفسیر قرآن به قرآنه، یعنی قرآن در تفسیرش احتیاج به چیز دیگه نداره. با توجه به اینکه نظر هیچ نوع تحقیری نسبت به احادیث نیست، بلکه روش علمی و نظر علمیشون اینه، ولی خب اون وقت خیلی جاگیر میکنن چیکار کنن. یکی از جایگیر میکنن اینجاست. اتفاقا من امروز که بر خود کردم به این آیه بر خود نکرده بودم، یه وقتی این بحث من کرده بودم یه ماه رمضان برای بعضی از طلاب، حدود 10-12 آیه در این مورد یادداشت کرده بودم که اون آیه ها مشخص بود که اگر نباشه حدیث نمیتونیم آیه رو معنا کنیم. هیچ غیر از تفصیل با لام نسبت به احکام که اون مورد اتفاقی که نیاز هست، اون هیچ غیر از اونها، اون وقت آیه های دیگر یادم میاد حدود 10-12 آیه بود که نقض این روش به نظر می رسید و یادداشت شده بود تو اون بحثمون. اما این آیه خاطرم نمیاد که اونجا بود. امروز که داشتم این آیه رو دقت می کردم و مطالب مربوطه، بعد همون تفسیری هم که روشش اینه نگاه کردم، دیدم که موندم، یعنی با احتمال دیگه رد شدن، قیل کذا قیل کذا قیل کذا، با قیل رد شدن، نشده مشخص کنن که چیه. آری معصوم میخواد که مشخصش میکنه که چیه. اینجا اون وقت حدیث داره. پس این یادون باشه، غیر تفسیر قرآن به قرآن به طور کلی صحیح نیست. موجبتن جزئیه چرا؟ بعضی از آرات رو بعضی از آیات معنا میکنه، طورش نیست. اما هیچ نیاز نداشته باشیم جز در احکام که دیگه مورد اتفاق در تفصیل نیازمندیم، خیر در موارد دیگر هم این احتیاج هست، از جمله همین آیه شریفه که خونده. حالا در این مورد یک حدیث که از مقدمه خاصی هم برخوردار هست براتون عرض میشه که در مورد این که این آیه مربوط به جریان معراجه، یک مورد معراج چه گفتم، مورد دیگر این آیه در ارتباط با معراج در ارتباط با آسمان چهارمه. اینی که گفتیم در ارتباط با بیت المقدس شد. یک نوبت دیگر هم در بیت المعمور تمامی انبیا جمع شدند، از آدم تا حضرت عیسی علی نبینا و علیهم السلام و پیامبر گرامی، اونجا امام همه انبیا و نماز خونده شده و برنامه هایی بوده. یکی از اون برنامه ها همین بوده که واسأل من ارسلنا، پیامبر ما از این پیامبران سوال کن. اون وقت احادیثی که در این مورد هست، یکی دو تاشو براتون عرض میکنم که یه خصوصیت هایی در خود این احادیث هست. یکیش اینه، حدیث در تفسیر شریف برهان در ذیل همین آیه شریفهی که در سوره مبارکه زخرف هست نقل شده است. یکی از اصحاب حضرت باقر علیه السلام میگوید حججنا مع ابی جعفر علیه السلام، با حضرت باقر علیه السلام رفته بودیم مکه. خوش به حالشون که گاهی میشده که با امامشون معصوم مکه برند و ببینن آقاشون. خدایا چشم هممون را به دیدار طلعت پرنور وجود مقدس آقا امام عصر روشن بفرما، فرجشون را برسان. با حضرت باقر علیه السلام مکه رفتیم. در اون سال هشام ابن عبدالملک هم آمده بود مکه. فنظر ناف اون الی ابی جعفر، اون وقت یکی از اطرافیای هشام ابن عبدالملک این چشمش افتاد به حضرت باقر علیه السلام، دید حضرت نزدیک یکی از ارکان بیت قرار گرفتن و قد اجتمع علیه الناس، جمعی اطراف حضرت باقر علیه السلام رو گرفتن. و قد اجتمع علیه الناس فقال یا امیر المؤمنین من هذا الذی قد تداک علیه الناس، این جنابی که همراه خلیفه آمده بود، به خلیفه میگفتن یا امیر المؤمنین دیگه، که این هم یکی از اون ظلمای بزرگ این منحصر است، این لقب با آقا علی جبن ابی طالب علیه السلام. خلاصه گفت این کیه که مردم دورش جمع شدن. این هم گفتش که ایشان حضرت باقر علیه السلام. وقتی اینو گفت، این شخصی که همراه بود با خلیفه گفت شما شاهد باش، من میرم یه سوال میکنم، این سوال من سوالی است که یا پیامبر باید جوابشو بده و یا وسیق پیامبر باید جواب بده، یا فرزند پیامبر باشه و الا نمیتونه این جواب بده. این سوال مرا به اصطلاح میخواست به نفع خلیفه کاری بکنه که خلیفه خوشحال بشه، حضرت رو یه برخورد این چنین داشته باشه که نتونن جواب بدن. اونم گفت باشه، برو ببین چی میشه. گفتش که سوالی خواهم کرد که جواب نخواهد داد الا پیغمبر یا فرزند پیغمبر یا وصی پیغمبر. قال فذهب فاسأله لعلک تخجله، گفت باشه برو این سوال بکن، شاید نشه که ایشان جواب بدن و شرمندگی پیش بیاد و ما خوشحال بشیم، برو این کار بکن. این هم آمد خدمت حضرت و گفتش که حتی تکا علی الناس ثم اشرف علی ابی جعفر، جمعیت که جمع شده بودن این آمد به مردم تکیه داد، جمعیت کنار هم قرار بودن ایستاده بودن، این آمد تکیه داد به مردم و سرشو داخل جمعیت کرد و ثم اشرف علی ابی جعفر فقال، اون وقت خطاب کرد به حضرت باقر علیه السلام، گفت انی قرأت التورات والانجیل، من تورات خوندم، انجیل رو خوندم، زبور رو خوندم، فرقان رو خوندم، قرآن رو خوندم، و قد عرفت حلالها و حرامها، حلال و حرامش آگاه شدم، و قد جئت اسألک عن مسائل لا یجیب فیها الا نبی او وصی نبی او ابن نبی، آمدم از شما سوال میکنم، سوالی که نمیتونه کسی جواب بده مگر اینکه پیغمبر باشه یا فرزند پیغمبر باشه یا وصی پیغمبر باشه. قال فرفع ابو جعفر علیه السلام رأسه، حضرت سرشونو بلند کردن، یه نگاه بهش کردن، به تعبیر من طب مطلب اینه، فقال سل اما بدالک، فرمودن که هر چه میخوای سوال کن، هر چه میخوای بپرس، سل اما بدالک. فقال اخبرنی کم بین عیسی و محمد صلی الله علیه و آله محمد و عجل فرجه ولا نعدام اجمعین، گفت بفرمایید بین حضرت موسی و پیامبر گرامی اسلام چند سال فاصله شده، چقدر فاصله بوده. فقال حضرت فرمودن که اونی که تو خودت فکر میکنی بگم یا اونی که درسته بگم، گفت هر دوشو بگید. فرمودن تو فکر میکنی 600 سال، اما اونی که درسته 500 ساله. فقال اخبرو که به قولی او به قولک، قال اخبرنی عن قولین جمیعا، قال اما فی قولی فخمسم اسنه. ما اعتقادمون اینه نه حضرت بودن که 500 سال، و اما فی قولک فستتم اسنه 600 سال. خب این سوال ره اهل بحث بوده، اهل حرف بوده، این سوال مقدمتا مطرح کرد. خب بسی شد، پس ثابت شد که بین حضرت عیسایی که آخرین پیغمبره و بین پیغمبر ما فاصله چی بودش؟ 600 سال یا 500 سال فاصله بوده. حالا این زمینه سوال رو درست کرد، گفت خب پس این آیه چی میشه که وسأل من ارسلنا قبلک، پیغمبر ما تو بپرس از پیغمبرایی که قبل از تو بودن، با این فاصله 600 سال و 500 سال، از کی سوال کنه؟ این چی میشه آیه؟ میخواست به اصطلاح این مشکلی از مشکلات قرآن را مطرح کرده باشه. بله خب با اطلاع بوده، گفتیم که شما اینجا توجه فهمیدیم، گفته تورات خوندم، انجیل خوندم، قرآن خوندم، حلالش فهمیدم، حرالش فهمیدم، حالا سوال کرده چی میشه اینجا؟ قال فاخبرنی عن قول الله عز و جل لنبیه واسأل من ارسلنا من قبلک من رسولنا اجعلنا من دون الرحمن آلهتن یعبدون. همین آیه که الان مطرح کردیم در ارتباط با مسئله معراج، من الذی سأل محمد صلی الله علیه و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداهم اجمعین. چه کسی رو پیغمبر اکرم سوال کردن؟ و کان بینه و بین عیسی خمسم اسنه، به قول خودتون 500 سال فاصله با حضرت عیسی هست، چطور قرآن میگه سوال کن؟ فتلا ابو جعفر، اون وقت حضرت باقر علیه السلام قرائت کردن هذه الآیه، آیه ای که روزی قبل میخوندیم، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنوریه من آیاتنا. اون وقت حضرت فرمودن که فکان من الآیات التي اراها الله تبارک و تعالی، از اون آیه ها و نشانه هایی که خداوند به پیامبر گرامی اسلام نشون داد چی بود؟ حیث و اسرا بهی الى بیت المقدس او بیت المقدس ان حشر الله از ذکره الاولین و الاخرین من النبیین و المرسلین، از جناب آدم تا حضرت عیسی خداوند به تمامی انبیا فرمان داد اینا جمع بشن به احترام شخصیت یگانه خلقت اشرف کائنات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و آله و سلم و عجل فرجهم و لنعدم. ثم امر جبرئیل، خداوند فرمان داد به جبرئیل که اذان بگوید، فاذن اذان گفت و جملات اذان را مکرر دو نوبت میگفت تا این که وقال فی اذانه حی علی خیر العمل، اشتابید به بهترین عمل. این تعبیرم عجیبه راجب نماز، عزیزان چی تعبیر شده؟ بهترین عمل، حی علی خیر العمل. نگه خیلی باید تو نماز مراقب بود که این نماز بهترین عمل را آدم همینطور باری بر جهت نگیره، با توجه، با حضور دل، هرچه بیشتر با حالت خضوع و خشوع، همون تعبیری که زیاد شنیدید که سل صلات موده، مثل کسی که میدانه این آخرین نماز بعدش میمیره، این چطور توجه پیدا میکنه؟ به گونه کسی که با نماز دیگه میخواد وداع بکنه، آخرین نمازشه اونجور خونده بشه. در هر حال حی علی خیر العمل. سپس جبرئیل امین از آن که گفت چی شد؟ اونگاه پیامبر گرامی تقدم بر همه پیدا کردن، فصلا بالقوم، و به تمام انبیا پیشی گرفتن و امام انبیا شدن. فلم من صرفه قال علا ماذا تشهدون، اون وقت از انبیا پیغمبر اکرم سوال کردن که چی چیز شما شهادت میدید و چی چیز عبادت میشود. قالو نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، اون وقت همین مطلبی که در این آیه شریف است، اونها گفتن ما شهادت میدهیم به یگانگی پروردگار. این در ارتباط با بیت المقدس. دقت میکنید ایفم میاد این حدیثی هم که نظیرش هست در ارتباط با بیت المعمور هست براتون عرض نکنم، که در مورد دیگری هست که همین جریان رخ داده دیگه، مقدماتش عرض میکنم. اون وقت در ارتباط با بیت المعمور هست که از خود پیغمبر اکرم نقل شده، باز حدیث در تفسیر شریف برهان هست، لما ارجبی الی السما، وقتی در جریان معراج قرار گرفتم با جبرئیل تا اونجا که به آسمان چهارم رسیدیم، اونجا وضعیت بسیار عجیب و شگفت‌انگیزی در اون آسمان در جریان بود و ما در جریان آن قرار گرفتیم. اون وقت جبرئیل گفت که این که میبینید، اون چه میبینید، این بیت المعمور است. هذا البيت المعمور خلقه الله قبل خلق السماوات والارضين بخمسین الف عام فصل فيه الصلاة، اینجا نماز بخونید، و جمع الله النبیین والمرسلین، خداوند همه انبیا مرسلین رو جمع کرد و اینها در صفی قرار گرفتند. و اون وقت جبرئیل صف رو منظم کرد، حضرت فرمودن که من به اونها نماز خوندم، یعنی امام اونها قرار گرفتم. فلما سلمتو، وقتی که نماز تمام شد، اتانی آتن من عند ربی، فرشته از ناحیه پروردگار آمد و گفت که یا محمد صلی علی محمد و عجل فرجهم ولن اعدام اجمعین، ربک یقرأک السلام و یقول لک اسأل الرسل علی ماذا ارسلتم من قبلی، پیامبر ما از همه این پیامبران سوال کن که به چه چیز شما فرستاده شدید، به سطح شما برای چی بود، مسائل مهمه ای که میخواست به خلق اعلام کنید چه چیزها بود. فقلت معاشر الانبیاء و الرسل علی ماذا بعثکم ربی قبلی، من به اونا گفتم هدف بعثت شما چی بود. اینجا در بیت المعمور اینه، بسیار بعد دیگه خدا رو شکر کنیم، اینجا دیگه بعد صلوات پرمحبت و بر اساس شکر عنایت پروردگار باید داشته باشیم. پیامبر اکرم به جمیع انبیا و رسول در بیت المعمور طبق فرمان خدا سوال کردند که مأموریت شما در بعثت چه بود. قالو، اونا گفتن که قالو علا ولایتک و ولایت علی ابن ابی طالب صلی الله علیه و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعدا مجمع. در جریان بعثت ما هدف مهم که اونا باز قبلا گفته شده، اون اهداف دیگه اینا تکمیل میشه با هم، مسئله ولایت شما یعنی رسالت شما را به امت هامون اعلام کردیم و مکلف بودیم ابلاغ کنیم، و ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام. جل فرجم ولن اعدام اجمین وزالک قوله تعالی
واسأل من ارسلنا من قبلی که من قبل که من رسولینا.
خب پس این آیه هم امروز مشخص شد که چگونه این آیه در ارتباط با مسئله معراج هست. از سنی هم اینجا یه حدیث نقل شده در ارتباط با این مسئله، اینم بد نیست که عرض کنم. ایشان اینجور آوردن: و من طریق المخالفین ابو نعیم المحدث فی حلیت الاولیاء فی تفسیر قوله تعالی واسأل من ارسلنا من قبلک من قبلک من رسولنا قال ان النبی لیلتن اسری بهی جمع الله بینه و بین الانبیاء قال سلهم. وقت سنیان عقل کردن در جریان معراج به پیغمبر اکرم گفته شد از انبیاء سوال کن الا مازا بوئستم، به چی مبعوث شدید؟ قالوا بوئسنا على شهادت ان لا اله الا الله والاقرار بنبوتک والولایه لعلی ابن ابی طالب علیه السلام. وعجل فرجم ولن اعدام اجم. مطلب اینقدر روشنه. آری اینجوریه. من حالا که به اینجا رسید صحبت، این کلمه رو عرض میکنم، بعد یه حدیث کوتاه از احادیث معراجیه که هر روز میخوندیم بخونم که تذکر خاصی هم در کار باشه، که با یکی از فهمیده های اهل سنت نسبتا درس خونده هاشو بود، فارغ التحصیل بود به گفته خودش، این صحبت 15-16 سال قبل بلکه کم بیشتره در مدینه کم صحبت شده که از رفاها باش بحث کرده بود و بعد برخورده و بنده داشت. مطلب خیلی براش روشن شد و خیلی خوب روشن هست مسئله. کمی کسی تو کار باشه روشنه، چیزی نیست که مثلا ما روشنیم در مسئله، که مطلب روشنه. وقت گفتش که پلانی مطلب که اینقدر روشنه، پس اینقدر روشنه الان از اهل سنت هم نقل کردن دیگه، اینجا من طریق المخالفین. خب چرا همینه که نقل کردن، چرا همینا خب خودشون جور دیگه میرن، خودشون چنین اعتراف نمی کنن. من اول که یک شوخی باش کردم، جمله ایست که معمولا تو شوخی گفته میشه، گفتم که خب اینا خودشو نقل کردن، به نظر تو اینا هم کامله دیگه، سندام که گفته شد، کتابای معتبرشون اون بخش اون صحبت ها. گفتم این مشکل اوناست نه مشکل ما، از ما سوال نکن، از اونا سوال کن، شما که نقل کردید چرا به حرف نمی کنید خودتون؟ مشکل ما که نیست که، مشکل اوناست. بعد البته حلشو گفتم، گفتم بله جهتش اینه که پناه به خدا وقتی کسی حالت عصبیت غلط بهش دست بده و حالت غرور و حب به مسائل خاصی، اونجاست که حق رو روشن میبیند منکر میشه. این آیه براش خوندم: سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق و ان یروا کل آیه لا یؤمنوا بها. گفتم دیگه خدا نمیگذاره که اینا روبرا بشن. چرا؟ چون کبر ورزیدن در مقابل حق، که کبر ورزیدن. خدا میگه چوب خزلانی که ما میذاریم و میزنیم اینو که دیگه هرچم میفهمن حقه، چون کبر ورزیدن دیگه برا نمیان. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق و ان یروا کل آیت لا یؤمنون بها و ان یروا سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا و ان یروا سبیل الغی یتخذوه سبیلا. راه خوب ببینن نمیرن، راه منحرف ببینن میرن. کیا؟ اونه که کبر ورزیدن مقابل خدا. چوب خزلان خدا بر اونها اینه. دیگه به خیال خودم میخوام یه چیزی نقل کنم که تو گذشته ها کمتر نقل کرده باشه، اما برای که دیگه خسته نشید ولو چهره هاتون خستگی نشون نمیده، ولی مناسبم هست از جهتی نقل بکنم. ولی اینم چیزیست که خیلی براتون نقل کردم برای بعضی از دوستانی که بودن تو محافل، شاهد این مسئله که الان گفتم. وقتی کبر و غرور بشه و حب جاه و ریاست، میفهم حق چیه باطل چیه. این زیاد نقل کردم الان برای که تنوعی باشه عرض میکنم که هست در کتب تاریخ که معاوی و امراض با هم نشسته بودن و من مثل که یکی دیگه هم مثل خودشون بود و معاویه به امراض گفتش که تا کنون در این مدتی که با هم همکاری کردیم شده که تو برخلاف خیر من چیزی بگی؟ تو مشورتی که داشتیم مسائل مختلفی که بوده 40 سال اینا با هم بودن. گفتش که نه خب میدونید که همه جا خیر تو آنی هم خیر به اصطلاح خودشون شیطانی خودشونه خیر رو گفتم. اما معاویه گفت راست گفتی الا یک جا شیطنت کردی خیر من رو نگفتی. گفت کجا؟ گفت جنگ صفین بود، علی ابن ابی طالب علیه السلام دیگه علیه السلام شو من میگم، گفتش که پیغام داد به من که خودت بیا میدون معاویه با هم دیگه دوتایی جنگ کنیم زودتر جنگ تموم بشه، تو منو بکشی من دور بکشم جنگ تموم بشه. من به تو گفتم امراض چی میگی نظرت چیه؟ یکم فکر کردی گفتی خوبه برو میدون. اینجا خیانت کردی به خاطر اینکه خب معلومه که علی رو کسی تو میدان جنگ که نمیتونه بکشه که، خب مسلم بودی شما منو میکشت و تو میخواستی نفر دوم هستی بشی رئیس، به این جهت گفتی این کار، اینجا خیانت کردی. امراض گفتش که فکر کرد دیدی فکر کردم اونجا نه خیانت نکردم حسابش کردم به نفعت گفتم، زیرا فکر کردم که اگر تو کشته بشی که منم مطمئن بودم کشته میشی، علی را که نمیشه تو میدون جنگ کش، منم مطمئن بودم یا کشته میشی یا علی رو میکشی، اگر علی علیه السلام رو بکشی که خب معلوم دیگه جنگ رو بردی و در تاریخ هم شجاعت تو باقی و معلوم منفعت، اگرم علی علیه السلام تو را میکشتن بازم به نفعت بود برای که زود میرفتی بهشت و حور و کاخ و قصور و همه در انتظار تو، خب بازم به نفعت بود. معاویه گفت امرؤاس تو که میدونی ما علی رو بکشیم جهنمیم، ما علی ما رو بکشه جهنمیم، حالا گفتی اگه من کشته میشدم بهش میرفتم، میدونی که در هر حال ما جهنمیم. گفت معاویه اینقدر روشنی که مطلب این قدر روشنه و معلومه. گفت پس چرا ول نمیکنی؟ گفت الملک و عقیم هوس خلافت نازاست ریاست. وقتی اینا پستشون موقعیتشون عظمتشون بینه که اونجوری عمل کنن. اینا هم براش گفتم که شوخیش اینه که مشکل اوناست برو سوال کن و حلشم بینه که پناه به خدا که اگر انسان وضعش این باشه. خب این آیه دوم که براتون خوندیم در ارتباط با معراج، حالا یک جمله کوتاه هم یه دیگه وقت بیشترش گذشته از حدیث عرض کنیم که حدیث عجیبی است. همه این احادیث معراجی عرض می‌کردم که بسیار عجیبه. حالا یکیش اینه که یا احمد الله صلی الله علیه فرج ولا نعده مجمعین علیک بالصمت فإن أعمر القلوب قلوب الصالحين والصامتين وإن أخرب القلوب قلوب المتكلمين بما لا يعنيهم. به پیامبر گرامیمون خطاب شد که بر تو باد به سمت و سمت نیست سمت درسته سکوت، یعنی سکوت از حرف نادرست دیگه معلومه نه از حرف صحیح، بر تو باد به سکوت که آبادترین دلها دلهای اهل صلاح و اهل سکوت است. اینه که بر زبانشون حریف شدن. گاهی آدم وقتی جلو زبانش نمیگیره اینه یه غیبت میکنه هزار تا بدبختی برای خودش درست میکنه، یه تهمت میزنه هزار تا بدبختی، یه جمله نادرستی چنین و چنان. مأمورترین دلها دلهای صلحا و کسانی است که از سمت و سکوت استفاده کردن. فإن أعمر القلوب
قلوب الصالحین و الصامتین و ان اخرب القلوب، ویران ترین دل، دل کسانی است که حرف بزنن حرفی که براشون مفید نیست. و ان اخرب القلوب، قلوب المتکلمین بما لا یعنیهم. یو اینو هم بعضی میخونن جور دیگه میخونن، درست نیست، درستش همینه که قاعدتم عرض میکنم. به ما لا یعنی هم، حرفی که مورد قصد حقیقیشون و نفع واقعیشون نباشه میگن. آنچی شد میگه حرف بزنه، این دل خیلی ویران میشه. این حدیث اون وقت اینو میخواستم حالا بخونم دیگه، به همین مقدار که طول میکشید. اون حدیثی گفتم خیلی کوچیکه، این کلمه کوتاهه که خیلی عجیبه، که باز هم یا احمد محمد و آل محمد عجل فرجا ولا نعدام. خیلی این حدیث عجیبه، کمی انسان با خدا حالت توجه داشته باشه بعد خیلی با این حدیث تکان بخوره. ما عرفنی عبد و خشع لی الا و خشعت له. پیامبر ما، هیچ بنده ما نیست که منو بشناسه. این یکی که بشناسه، بشناسد که من حیم، قیومم، لم یزلم، لا یزالم، سمیعم، بصیرم، نقصی در من نیست، سبوحم، قدوسم، من رو بشناسه. ما عرفنی عبدون، وقت بعد از این شناخ، خیلی این شناخ دارن ولی موانعی خیر نگذاشته که خضوع و خشوع کنن، کوچیکی کنن نسبت به خدا. و خشع علی، و این دلش خاضع، خاشع، درست کوچک بشه برای من، تسلیم بشه برای من، خشوع کند برای من، الا این که من که خدا هستم برای او خشوع میکنم. لا اله الا الله. چه لطفیه، چه بزرگواریه، چه آقاییست. دیگه معلومه خدا که نیاز به خشوع ما نداره، یعنی میخواد بفرم بنده ما اینقدر ما به تو نزدیکم، اینقدر مهربونم، تو اگه با ما بیای ما اینجور با تو هستیم، ما هم نسبت به تو اون وقت توجه داریم، چنین میکنیم، چنان میکنیم. ما عرفنی عبدون و خشع لی الا و خشعت له. عرض بکنم خدا، یکی از مظاهر خشوع ما اینه که استغفار کنیم. من حالا یه چند بار استغفار میکنه، انشاءالله توسل پیدا آمد. خدا از همه نفهمی ها، نادونی هامون، آلودگی چشممون، زبانمون، گوشمون، بد اخلاقیامون، داخل خانه، خارج خانه، پدرمون، پسرمون، فرزندمون، همسرمون، مسائل مختلف، از همش خدا پشیمانیم. حالا پیش تو خضوع میکنیم، خشوع میکنیم. تو عنایت کن پروردگار. والله استغفر الله ربی و اتوب الیه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. 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 إلهي إلهي فكم تتحبب إلي تبغض إليك. إلهي إن استغفاري إياك مع الإصرار لهم. خدايا أي استغفار مكنم، أي إصرار بنفهمي مدارم،
این پستی مرا میرساند، ان استغفاری یا کمال اصرار لوم و ترکی الاستغفار ما معرفتی به سعت جودک و رحمتک عیز. اما اگه استغفار نکنم با این حالتم از عجز من حکایت میکنه، چون میدونم تو بازم مهربانی لطف داری. اگه استغفار نکنم ناتوانیم رو نشان میده. خدای من تو ای به من لطف کردی و به من محتاج نیستی، من با تو بدی کردم با این که به تو محتاجم. یا من اذا وعد وفا و وعد فعفا. خدای من تو در وعدا و نویدات تخلف نداری، اما در تهدیدات تخلف داری، عف میزنی. حالا که این چنین از باز میگیم استغفرالله و اتوب الیه، استغفرالله ربی و اتوب الیه، استغفرالله ربی و اتوب الیه. عزیزان دیگه فصل دعا و تضرع خوب به ما یاد دادن، عرض میکنیم اینجور یادمون دادن. خدا به هم اینجوره، هی گناه میکنم توبه میکنم باز توبه میشکنم، هی بزرگتر میشم گناهم بیشتر میشود. الهی الهی و ربی و سیدی، الهی و رجایی، یا کریم الهی، یا کریم الهی. الهی کلما کبر سنی کسرت معاصی، کلما کبر سنی کسرت معاصی. الهی فکم ذا اتوب و کم ذا اعود، اما آن لی ان استحی من ربی. کی بشه دیگه حیا کنم خلاف نکنم؟ بازم میگیم یا کریم الله، یا کریم. خدا همیشه میگیم اگه بازم مشمول لطف نباشیم یک کاری میکنیم که زمینه لطفت بسیار باشه، کاری میکنیم که آقا امام حسین برامون استغفار کنند. ایشان که استغفار کنند دیگه حساب عوض میشه. این طبق حدیثه که عرض میکنم، آری شده که وقتی بزرگی تو کارای معمول او به ساتت میکنه مشکل حل میشه. یه وقتی یه کسی اینجور مثال میزد، میگم یه بچه گاهی خیلی شرارت کرده از خانه بیرون رفته، بیرونش کردن یکم این طرف اون طرف، بعد ببینه جایی نداره باید خانه خودشون برگرده. حالا آمده در خانه در میزنه، میفهمن این همون بچه و شرارتش بسیار، و در رو باز نمی کنن. باز در میزنه گریه میکنه، در رو باز نمی کنن. یه بزرگی رد میشه میبینه این بچه داره گریه میکنه، او میاد جلو او در میزنه، میفهمم بزرگی آمد در میزنه. ای وای اون وقت چی میشه؟ در رو باز میکنن، به این آقا تو رو بخشیدیم بخشیدیم، حالا خدا ما کاری میکنیم آقا امام حسین برامون استغفار کنن، اون وقت دیگه بخشش تو حتمی میشه. چی کار میکنیم؟ میگیم السلام علیک یا ابا عبدالله. وعلى الأرواح التي حلت بفناك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنار فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا ما جاءهم دون الحسين حسين جان حسين جان شادی هر دو جهان بی تو مرا جز غم نیست شادی هر دو جهان بی تو مرا جز غم نیست جنت بی تو عذابش ز جهنم کم نیست آقا جان در دم مرگ اگر پا به سرم بگذارید عمر جاوید به شیرینی عمر یک دم نیست ارباب من مولای من آقای من گوهر شزای تو بر کس ندهم اهرمن را شرف داشتن خاتم نیست بگذارید مرا تن زلند آدمیان هر که خود را سگ کوی تو نخون آدم نیز حسین جان به یاد بانوی این بیت سالگردشون انشاءالله به سر مزارش در حرم خواهیم رفت انشاءالله به این روزا آقا لطف میکنه در بین الحرم این ارباب بی کفنمون عرض ادب کنیم حسین جان آبروی دو عالم حسین جان آبروی دو عالم نگین سلیمان به حلقه خاتم نگین سلیمان به حلقه خاتم خدا حافظ ای برادر زین ای دادا خدا حافظ ای برادر زین که جان دادی در برابر زین خدایا از این غم چه چاره کنم داداشم سرت برنه در مقابل تبلال ای داداش رقیه داره تماشا میکنه زرد حسین
سلات برنه در مقابل تفلان تنت مونده زیر سم زدورا آزه خدایا از این غم چه چاره کنم من یا بد زینب کبرا همه من بگیم خدا حافظ ای برادر زینب که جان دادی در برادر زینب خدایا از این غم چه چاره کنم داداشم ز زخم تنت روی ریگ بیابان ز زخم تنت روی ریگ بیابان ببین آتش ببین آتش سوزایتی من خدایا از این غم چه چاره کنم داداش سرت برنه به به شمع محمل زینب سرت برنه شام محول زینب بیا بنشان آتش دل زینب و زنده لب آتش میگیره و زن بچه آدمی زنن دادا و داداش ایران که تبل خاتمه زنگ میزند آخ دیگر چرا به خیمه ما سنگ میزند غارتگران درون خیامند و کودکان از ترسشون به دامن من تنگ میزند دیگه نمیتونم زن برم دادا جگار کنم من در به در در غم تو اسیرم تا کن حسین جان که منم بمیرم حسین جان حسین
نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم بأسمائك الحسنى يا عظيم يا عزيز يا حكيم يا قدير يا رحيم يا ودود يا من يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد يا من يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد يا علي يا علي يا علي يا أرحم الراحمين بأسمائك الحسنى محمد وآله صلواتك عليهم أجمعين استجب دعواتنا يا الله 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 خدایا فرج مولامون برسان، ما را در شمار دوستانشون یاورانشون محسوب بدار، سلام من الان به محضرشون ابلاغ بدار، خدایا به حقشون بیماران شفا مرحمت کردن، خدایا گذشتگان زنده و مردممون، مردمون گذشتگانمون، اونها که در قید حیاتند از دوستان اهل البیت و اونها که در زندگی بعدن، همه رو مشمول لطف و رحمتت بفرما. گذشتگان از منظور این غریق رحمتت بفرما. خدایا پروردگارا مجروحین شفا کرامت فرما، شهدا مشمول لطفت بدار، اسلام و مسلمین نصرت فرما، کفار و منافقین ذلیل گردان، حوائج همه بندگانت که با تو لجاجی ندارن روا فرما، به محمد و آل علیهم السلام حسن عاقبت به ما مرحمت فرما، به نبی و آله و عجل اللهم.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن فاطمه الزهراء سیدت النساء الاولین و رحمت الله و برکاته، السلام علیک یا شمس الضحا و یا بدر الدجا السلطان ابا الحسن علی ابن موسی الرضا و رحمت الله و برکاته، السلام عليك يا صاحب الزمان، السلام عليك يا غني الرحمن، السلام عليك يا إمام الرسل والجان جميعا ورحمة الله وبركاته، همه علماء شهداء عزيزان حسينيا ياد بشه بالخصوص بانوين خانه بجا محمد واله وبالفاتحة مع الصلوات.